رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز شنبه 23 عقرب سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 14 نوامبر سال 2015 میلادی در افغانستان. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن دی سی است. توجه کنید به سر خط خبرها.
وقوع چندین حمله مرگبار در پاریس، برگزاری دور دوم مذاکرات صلح سوریه و وضع ممنوعیت بر پروازهای خطوط هوایی دولتی مصر به روسیه.
قدیر مشرف هستم، شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدی هم میشنوین. شنونده های عزیز، تازه ترین انکشافات از حملات جمعه شب در شهر پاریس موضوع عمده این نیم ساعت خبری ما را تشکیل میده و تازه ترین خبرها کی عزیز است که رقم تلفات در حملات مرگبار به بیش از کم از کم 140 نفر رسیده. امید تا آخر این برنامه نیم ساعت با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. پاریس پایتخت فرانسه جمعه شب یک بار دیگر شاهد وقوع چندین حمله به شمول انتحاری و انفجار بم بود. به اساس گزارش ها در این حملات بیش از 140 نفر کشته شده است. پرودوسر برنامه تلاش دارد تا تماس ما را با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای امریکا که در پاریس است تامین کنه، و در صورتی که تماس ما برقرار شد با خانم نیلوفر، شما را از تازه ترین انکشافات در مورد این حملات آگاه خواهیم ساخت. قدرت های جهان امروز یک بار دیگر به خاطر رفع اختلافاتشان در مورد پایان دادن به جنگ داخلی سوریه در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات می کنند. هدف از برگزاری دور دوم مذاکرات صلح سوریه تفکیک بین گروه های میانه‌رو مخالفین حکومت بشار الاسد و گروه های دهشت افغان گفته شده است. انتظار می رود که ایالات متحده و متحدین آن کشور روی حل اختلافات در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با روسیه و ایران بحث کنند. روسیه و ایران حامیان اصلی آقای اسد می باشند. ایالات متحده می گوید که بشار الاسد باید پیش از هر گونه رای حل سیاسی برای پایان دادن جنگ سوریه از قدرت کنار برود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر روز جمعه گفت که تنها مردم سوریه حق تعیین سرنوشت برای آینده بشار الاسد را دارند. ترکیه میگوید حدود 21 جوان افغان را که در ماه جولای از یک کمپ پناهجویان فرار کرده بود ردیابی کردند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
به اساس یک سروی مرکز بلگراد برای حقوق بشر که از سوی سازمان بین المللی آکسفام تمویل میگردد، پناهجویان افغان، سوری و عراقی از اخاذی سرقت، خشونت، تهدید، اخراج و حمله سکهای پلیس در جریان عبور از بلغاریا گزارش دادند. اما اداره مهاجرت بلغاریا میگوید که تاکنون هیچ شکایتی را در این مورد دریافت نکرده است. از جانب دیگر وزیر داخلی بلغاریا در واکنش به این گزارش گفت که حکومت آن کشور در مورد بررسی خواهد کرد و امیدوار است تا این ادعاها درست نباشد.
شما گزارش را در مورد یک گروه حامی حقوق بشر شنیدید که میگوید مهاجرین و پناهجویانی که از مسیر بلغاریا عبور میکنند مورد تهدید، ضرب و شتم و بدرفتاری پلیس آن کشور قرار میگیرند. این خبر را جزئیات این خبر را صفیه حساس تقدیم کرد. و اما ترکیه میگوید حدود 21 جوان افغان را که در ماه جولای از یک کمپ پناهجویان فرار کرده بودند ردیابی کرده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
سلیمان قهرمان والی ولایت ارزنجان ترکیه به صدای آمریکا گفت که محل بود و باش شماری از آن جوانان را که از 15 تا 20 سال عمر دارند از طریق ردیابی حساب رسانه‌های اجتماعی پیدا شده است. او افزود که 3 تن از آن جوانان افغان در آتن، 1 تن در آلمان و 1 نفر دیگر در استانبول می باشد. آقای قهرمان گمانزنی‌ها در مورد پیوستن آن جوانان افغان به صفوف گروه دولت اسلامی را رد کرد. به اساس گزارش رادیو آزادی، آن 21 جوان افغان در ماه جولای در حالی که اسناد قانونی اقامت در ترکیه را نداشتند، از شهر ازمیر ترکیه بازداشت شده و به یک کمپ مهاجرین برده شدند.
و مسکو پروازهای خطوط هوایی دولتی مصر را به روسیه ممنوع اعلام کرد. یک دیپلمات ارشد روسیه این مطلب را روز جمعه در حال بیان کرد که دو هفته پیش یک طیاره روسی در شبه جزیره سینا سقوط نمود. مسئولیت سقوط این طیاره را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت. حسام کمال، وزیر هوانوردی ملکی مصر، میگوید که روسیه تاکنون این موضوع را رسما به مقامات مصری اطلاع نداده است. اما سرگی کریپچنکو، سفیر روسیه در مصر، ممنوعیت پروازهای خطوط هوایی دولتی مصر به روسیه را یک اقدام امنیتی موقت خواند و جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک مقام روسی که نخواست از وی نام برده شود گفت که ممنوعیت پروازهای خطوط هوایی مصر به روسیه از امروز شنبه آغاز می‌گردد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، آنچنان که شما در خبرها هم شنیدین، شهر پاریس امروز آماج حملات متعدد و مرگبار قرار گرفته بود. رقم تلفات حمله جمعه شب در شهر پاریس به کم از کم 140 نفر رسیده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری بین نیروهای امنیتی فرانسه و مهاجمین در یک محل برگزاری کنسرت در منطقه بدکلان پاریس به پایان رسیده و دو مهاجم در اثر آن عملیات کشته شدند. در آن محل برگزاری کنسرت در پاریس حدود 100 نفر گروگان گرفته شده است. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که در نتیجه درگیری در همین منطقه که کنسرت جریان داشت، نزدیک به 100 نفر کشته شده و 40 نفر دیگر در سایر مناطقی که حملات در اونجا صورت گرفته جان خود را دست دادند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما این حملات واکنش‌های ملی و بین‌المللی را برانگیخته است.
Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
شما آواز فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه را شنیدین که میگه مرزهای کشورش را مسدود ساخته و حالت اصرار را در آن کشور اعلام کرد. فرانسوا هولاند این رویداد را ترسناک خوانده، گفت باید اطمینان حاصل شود. آنانی که به این جرم دست زده اند و میخواهند فرانسه را ترک کنند دستگیر شوند. آقای هولاند در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش دقایق پس از حملات گفت که ملت فرانسه به گونه استوار و متحد علیه حمله کنندگان ایستاده خواهد شد. این اقدام فرانسوا هولاند پس از آن صورت گرفت که ده ها تن در حملات غیر مترقبه دهشت افغانی در شهر پاریس کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه این رویداد را ترسناک خواند و گفت که نیروهای امنیتی بر یک منطقه که تحت حمله قرار گرفته یورش بردند، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. شنونده های گرامی، شما آواز را از جریان حملات و عملیات نظامی نیروهای پلیس در شهر پاریس شنیدن. امی اکنون نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا، را که از طریق تلفن با ما روی خط است و شهر پاریس صحبت میکنه، روی خط تلفن داریم. نیلوفر جان سلام و خدمت شما، شام شما بخیر. تازه ترین انکشافات در مورد حملات در شهر پاریس از چه قرار است؟
من هم به شما و بینندگانتون سلام میکنم. من از نزدیکی محل گروگانگیری که اینجا اتفاق افتاده بود در سالن کنسرت بتکلان باهاتون صحبت میکنم، جایی که ساعتی پیش بعد از حمله پلیس و کشته شدن گروگانگیرهایی که افرادی رو که در کنسرت بودن به گروگان گرفته بودن و تعدادی از اونها رو به قتل رسونده بودن، این فاجعه به پایان رسید. کسایی که از این سالن بیرون میومدن میگفتن که در این منطقه مهاجمان حمام خون به راه انداختن و در وضعیت روحی خوبی نبودن. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از افرادی که کشته شدن، گفته میشه بیش از 70 نفر در این سالن فقط به قتل رسیدن. مشخص نیست چه تعداد از این افراد در زمان یورش پلیس به قتل رسیدن و چه تعدادشون توسط گروگانگیرها به قصر رسیده بودن. از طرف دیگه اعلام شده از طرف منابع پلیس که در مجموع حدوداً 112 نفر در حملاتی که در نقاط مختلف پاریس انجام شده امشب به قصر رسیدن. وضعیت عادی نیست برای امداد رسانی و همینطور بردن جسد کسانی که در اینجا بودن. حتی از نقاط اطراف پاریس، از حومه پاریس، آمبولانس، نیروهای امدادی و اورژانس و آتش نشانی به اینجا اعزام شده بودن. کسی انتظار این وضع رو نداشت، هرچند که از امروز وضعیت تردد مرزی با در واقع با کنترل هایی همراه شده بود به دلیل مسائل امنیتی که فرانسه در نظر گرفته بود پیش از کنفرانس اقلیم آب و هوایی که قرار هست در هفته های آینده در پاریس برگزار بشه. به هر حال همه در شوک و ماتم به سر میبرن. در فاصله خیلی کمی این اتفاق در سالن کنسرتی که افتاده در فاصله خیلی کمی بود از دفتر نشریه شارلی هبدو، جایی که کمتر از 11 ماه پیش حملات مشابهی درش انجام شده بود. تعدادی کارتونیست کشته شدند و بعد از اون هم در حملات دیگه در نقاط دیگه پاریس افرادی کشته شدند. به خاطر همین کسی در واقع میشه گفت فکر نمی کرد که چنین اتفاقی، چنین فاجعه‌ای با این وسعت یک بار دیگه در کمتر از 11 ماه دوباره در پاریس اتفاق بیفته.
بله خانم نیلوفر، این حملات چگونه آغاز شد و امی اکنون که شما در شهر پاریس هستن، آیا حملات درگیری ها خاتمه یافته یا هنوز هم به گونه پراگنده آوازهای شلیک شنیده میشه؟
در حال حاضر در این منطقه که من هستم، در نزدیک سالن کنسرتی که گروگانگیری در اون انجام شده، وضع کمی آرام هست. صدای آژیر پلیس همچنان شنیده میشه، ولی از زمانی که پلیس یورش برد به سالن کنسرت که در اون زمان صدای انفجارهای شدیدی ما شنیدیم و همینطور صدای تیراندازی، بعد از اون دیگه فقط صدای آژیر پلیس و ماشین های آمبولانس هست که شنیده میشه. ولی با این حال گفته میشه، منابع میگن که همچنان پلیس در جستجوی برخی از مهاجمانی هست که ممکنه فرار کرده باشن در نقاط دیگه. ولی حملات از حدوداً ساعت 10 شب امشب در نقاط مختلف اتفاق افتاده. یکیش در یک کافه بوده، یکی از مهاجمان اومده و افرادی که در تراس کافه نشسته بودن رو به قتل رسونده. یکی دیگه حملات دیگه و انفجارهای دیگه گزارش شده بوده در اطراف استادیومی که در حومه شمالی پاریس هست، در هنگام بازی آلمان و فرانسه و همینطور اینجا در این کنسرتی که یک موسیقی گروه متال در واقع داشتن هم گروگانگیری انجام شده و بزرگترین اتفاق و فاجعه اینجا در این سالن کنسرت رخ داده.
نیلوفر جان، دمی سالونی که شما فعلا در نزدیکیش قرار دارین، آیا نیروهای پلیس گفتن برای خبرنگارا که چند نفر حمله کننده اینقدر تماشاچی ها را یا بازدید کننده های از کنسرت به گروگان گرفته بودن؟
اطلاعات دقیق رو ما اینجا از نیروهای پلیس نشنیدیم، ولی چیزی که شنیده میشه بین 2 تا 4 نفر بودن که در این حملات کشته شدن. ولی همونطور که میگم مشخص نیست که افرادی که این 4 نفر یا 2 نفر به گروگان گرفته بودن در حین حمله پلیس کشته شدن یا قبل از.
بله خب، آیا مسئولیت از این حمله را کسی یا گروه به عهده گرفته؟ چیزی میگن رسانه های فرانسه؟
من هنوز چیزی در این مورد نشنیدم، اگر هم که به عهده گرفته باشن. ولی یکی از شاهدان عینی که از کافه‌ای که در واقع درش تیراندازی انجام شده بود روی تراسش، بعد از این جریان وقتی که با یکی از رادیوهای فرانسه صحبت میکرد، این شاهد عینی میگفت که فرد مهاجم الله اکبر گویان به در واقع به افرادی که در کافه حاضر بودن شلیک کرده. به هر حال فرانسه در این مدت گذشته از طرف گروه داعش مورد تهدید بسیار قرار گرفته بود، به خصوص از بعد از حملات شارلی ابدو و زمانی که در واقع گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش از افرادی که حالا از نیروهای خودش خواسته بود که دست به حملاتی در خاک اروپا و در کشورهای خودشون حتی بزنن. بنابراین از بعد از اون حملات فرانسه در وضعیت اضطراری قرار داره، نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و نقاط حساس جمع میشن. بله. ولی اینکه حالا این حملات رو دقیقاً چه کسی دوخته گرفته باشه، من هنوز اطلاعی ندارم.
نیلوفر جان، شما در شهر پاریس هستن، نزدیکی محل هستن، امرا با دوستایتان که دورتر از مناطق زندگی میکنن صحبتای کردن، فعلا پاریس در چی وضعیت هست؟ هرچند در ابتدا گفتن که پاریس در شوکه قرار داره، ولی در مجموع اگر شما یک تصویری از یکنون پاریس برای شنوندای رادیو بتن.
به غیر از این شو کماتم یک گروهی هم هستند، حالا افرادی که میبینیم از اطراف میان، بعضی ها که حالا خونه هاشون در کنار محل حادثه بود و یا در مسیری که میومدیم میدیدیم، بعضی ها هم عصبانی هستند، بعضی ها باور نمی کنن که چنین اتفاقی دوباره در شهرشون افتاده. در نتیجه احساس مختلفی هست، باید منتظر باشیم و دوباره ببینیم آیا اون همدردی، اون همبستگی که بعد از حملات شارلی ابدو در پاریس به وجود اومد باز هم وجود خواهد داشت اینجا یا نه. بعد از اون حملات اگر یادتون باشه، بله، راهپیمایی بزرگی در پاریس برگزار شد، مردم هر شب در میدان ریپوبلیک جمع می شدن و همبستگی خودشون رو با هم نشون می دادن. ولی اینکه آیا دوباره چنین اتفاقی اینجا بیفته، آیا مردم به موج شاید حتی مهاجرانی که دارن از کشورهای مختلف به اینجا میان اعتراض بکنن یا نه، هنوز اینها مشخص نیست. واقعا باید صبر کرد، شاید تا فردا صبح نتایج بیشتری دید. ولی چیزی که مشخصه اینه که امشب خیلی از مردم فرانسه و پاریس نمیخوابند و اخبار رو دنبال میکنن و سوگواری خواهند کرد برای اتفاقی که در شهرشون افتاده.
بدون شک نه تنها اونا که دیگرها هم در کنار از اونا بیدار خواهد ماند. ولی سوال آخر، فکر میکنین که یک 11 سپتامبر بر فرانسه باشه و چگونه فرانسه در نهایت این حمله که در فرانسه صورت گرفته وضعیت فعلی را در دنیا تغییر بده؟ نیلوفر جان،
اتفاقی که افتاده قطعا یک زنگ خطر بزرگتری هست برای به خصوص وضعیت امنیتی فرانسه، با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته چندین عملیات از طرف پلیس فرانسه خونسا شده. ولی اینکه پلیس فرانسه با وجود اینکه هشدارهای زیادی دریافت کرده و به همین دلیل بوده که حتی کنترل مرزی برقرار کرده بود از امروز برای این حالا کنفرانس اقلیم، تغییرات اقلیمی، این یک مقدار مطمئنن سوال رو برای مردم به وجود میاره که چطور چنین اتفاقی بدون اینکه نیروهای امنیتی یا پلیس متوجهش بشن رخ داده. ولی حتی روز گذشته در یک عملیات دست جمعی پلیس در کشورهای اروپایی یک گروهی دستگیر شده بودند به خاطر جذب نیرو برای گروه‌های داعش. بنابراین خیلی عجیب خواهد بود و مردم قطعا سوال خواهند کرد و متعجبن از اتفاقی که افتاده با وجود تمام تمهیدات امنیتی که طی ماه‌های گذشته در اروپا صورت گرفته بود برای جلوگیری از اتفاقهای مشابه.
بله، تشکر نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در شهر پاریس، که در این وقت شب با ما در خط تلفن بودن. در نیمه دوم هم شما را خواد داشتیم و تازه ترین انکشافات از شما به شنونده های ما خواد رساندیم. شنونده های عزیز، امی اکنون یک خبرنگار افغان در پاریس روی خط داریم که از یک منطقه دیگه پاریس با ما صحبت میکنه، نامش علی هزاره است. به سراغش میریم. آقای علی هزاره، سلام و خدمت شما، شبتان بخیر. میشه که وضعیت را که شما در منطقه که قرار دارن برای شنونده های ما به تصویر بکشین؟ چقدر از این حملات مردم شوکه شدن و وضعیت در اطراف منطقه که شما زندگی میکنین چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، رادیو صدای آمریکا ببخشید. خب فعلا که شب هست، به اون صورت چیزی نمیشه. دولت هم اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و منع رفت آمد منع است. نیروهای پلیس در اطراف اکثر ساختمان‌ها و مراکز مهم مستقر هستند. تقریبا در حدود 2000 سرباز ارتش وارد شهر پاریس شدند و در نقاط مهم پاریس استقرار پیدا کردند. ارتش در کل فرانسه به حالت آماده باش در آمده و یک شوک عجیبی فعلا همه را فرا گرفته، به صورتی که بسیاری از سرگردان هستند با این رفت آمد و قانون منو رفت آمد در این شهر و بسته شدن بسیاری از خطوط مترو و لغو شدن بیشتر خطهای اتوبوس، لاین‌های اتوبوس، بسیاری ها ماندن در سرک. دولت از مردم خواسته به توریست هایی که ماندن در سرک کمک کنن، به اونها از اونها پذیرایی کنن، به یک کافه و اونها بتن یا موقتا جای برشان بتن تا این وضعیت سر و سامان پیدا بکنه.
آقای علی، شما که در رسانه های فرانسه را از نزدیک تعقیب میکنین، آیا از هویت کشته شدگان در می چند لحظه که ما همراه شما صحبت کردیم چیز گفته شده؟ دو نفر گفته میشه که در محله که برگزاری کنسرت بوده کشته شده. هویت زندار دولت فرانسه مشخص ساخته، یا کسایی که حداقل کشته شدن از هویتشون چیز گفته شده از از مردم محل، از مردم های فرانسه، از مردم عام؟
در مورد کشته شدگان تروریست هایی که کشته شدن فعلا هیچ گونه اطلاعاتی در دست نیست. خب معمولا دولت سعی میکنه که احراز هویت کامل بکنه و بعد از اعلام بکنه. مردمی که کشته شدن تقریبا در حدود بیشتر از 70 نفر که در سالن کنسرتی بودن به نام بتکلان، که اونا خب مردم خود پاریس هستند. هویت کشته شدگان مردم خب مسلمان شهروندان خود فرانسه و پاریس هستند اکثریتشان.
بله، تشکر. شنونده های عزیز، علی ازاره خبرنگار افغان در شهر پاریس داشتیم. شب شما بخیر آقای علی ازاره، انشالله که در برنامه های بعدی شما را باز هم زحمت خواهد دادیم. شنونده های عزیز، آنچنانی که گفتیم این حملات واکنش های بین المللی را هم در قبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده حمله جمعه شب در شهر پاریس را اقدام ظالمانه به منظور تهدید و ارعاب شهروندان بیگناه خوانده، تعهد سپرد آنچی در توان داشته باشند برای به محاکمه کشانیدن عاملین رویداد انجام خواهند داد. آقای اوباما در صحبتی با خبرنگاران در قصر سفید گفت نمیخواهد در مورد این رویداد گمانه‌زنی کند و اطمینان دارد که در روزهای آینده درباره آنچه اتفاق افتاده بیشتر آگاهی به دست خواهند آورد.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for.
آقای اوباما میگوید آنانی که فکر میکنند میتوانند مردم فرانسه و ارزش‌هایی را که فرانسوی‌ها به آن پابندند تهدید کرده و مورد ارعاب قرار دهند اشتباه میکنند. مردم امریکا قویان در کنار تعهدات مردم فرانسه ایستاده بوده و باید در این مقطع فاجعه بگویم که آزادی، مساوات و برادری تنها ارزش های مردم فرانسه نبوده، بلکه ارزش های مشترک همه ماست. آقای اوباما حملات را یک وضعیت دلخراش و حمله بر تمام بشریت عنوان کرد. دیوید کامرون صدر اعظم فرانسه نیز به خاطر حملات و خشونت ها در شهر پاریس گفته است که تکان خورده و در صفحه توییتر خود نوشته است که دعاهایشان با مردم فرانسه بوده و هر آنچی در توان داشته باشند برای کمک آنان انجام خواهند داد. شورای امنیت ملل متحد نیز حملات دهشت افغانی را وحشیانه و بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، میپردازیم به یکی از گزارش هایی که در این وقت باقی مانده به سمع شما میرسانیم. با افزایش تنش ها در مرز افغانستان تاجیکستان در مورد افرادگرایی و جلب و جذب گروه دولت اسلامی، مقامات افغان روز پنجشنبه یک نوار ویدیویی را نشر کردند. مقامات افغان میگویند که در آن ویدیو یک تبعه تاجیک دیده می شود که میگوید برای جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی آمده است. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
به اساس گفته های مقامات افغان، نام این مرد نصرت الله است و او در آن نوار گفته است که شهروند تاجیکستان و از دوشنبه بوده و به تازگی با گروه دولت اسلامی پیوسته است. مقامات افغان میگویند که او در ولایت تخار افغانستان توقیف شده است. صدای امریکا نتوانسته از صحت این نوار ویدیویی را تایید کند. نصرت الله در یک ویدیویی که توسط ریاست عمومی امنیت ملی نشر شده گفته است که او به تخار آمده، جایی که از سوی قمندان امنیت توقیف شد. نصرت الله گفت که او از طریق رسانه اجتماعی به گروه دولت اسلامی جذب شده بود.
من یک سال دو ماه قبل در روسیه بودم و در روسیه کار میکردم و در اونجا تقریبا یک ماه با اینترنت با معاویه شناس شدم، رهبر گروه دایش که در همین افغانستان کار فعالیت دارد شناس شدم و او مرا دعوت به جهاد کرد و من دعوت او را پذیرفتم.
مقامات روسی میگویند که آنان از جلب و جذب مردم توسط گروه دولت اسلامی از جماهیر شوروی سابق بسیار نگرانند. شبکه های جلب و جذب گروه دولت اسلامی نه تنها جوانان را جذب می کند، بلکه آمادگی های سفر آنان را نیز تسهیل می بخشد. نصرت در آن ویدیو گفت که رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان برایش 20,000 روبل روسی فرستاده و وی از طریق آذربایجان وارد ایران شد. او می گوید آنان به من گفتند که از طریق هوا به کابل سفر کنم. او گفت که از کابل به کندوز انتقال داده شد و از آنجا به ولایت تخار. بر اساس گزارش های استخباراتی در افغانستان، تخمیناً 2,000 تا 3,000 تندرو مرتبط به گروه دولت اسلامی وجود دارد. آژانس خبررسانی پژواک با نقل از مقامات پلیس افغان در ولایت بغلان گزارش داد که 2 تندرو خارجی به شمول یک تبعه تاجک به روز پنجشنبه در جریان درگیری با نیروهای امنیت ملی افغان کشته شدند. بر اساس گزارش ها اکثریت اعضای آسیای مرکزی گروه دولت اسلامی پس از آن از پاکستان بیرون شدند که اردوی پاکستان علیه شماری از گروه های تندرو در نزدیکی مرز افغانستان یک سلسله عملیات های را راه اندازی کرد. یک منبع امنیتی در ولایت زابل که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت اکثریت تندروان گروه دولت اسلامی در ساحه، یعنی در ولایت زابل، شهروندان آسیای مرکزی اند که یک سال پیش به خانواده هایشان از آن سوی خط دیورند در پاکستان به اینجا آمدند. زابل از زیر میدان جنگ میان گروه های رقیب طالبان و تندروان گروه دولت اسلامی بوده است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، ماه گذشته به بی بی سی گفت که 80 تا 90% جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش های شرق افغانستان شهروندان افغان نیستند و اکثریت آنان از پناهگاه هایشان از آن سوی خط دیورند از پاکستان به افغانستان آمدند. یک صفحه توییتر مرتبط با گروه دولت اسلامی 2 تصویر را در ماه آگست نشر کرد که گفته می شود از یک کمپ آموزشی در ساحات قبایلی شمال غربی پاکستان گرفته شده است. جنگجویان ازبکستانی گروه دولت اسلامی به روز یکشنبه 7 غیر نظامی افغان را در ولایت زابل کشتند. آنان این افراد را بیش از یک ماه قبل از ولایت غزنی اختطاف کرده بودند. یک تعداد زیادی از تندروان آسیای مرکزی با شمول ازبک ها، تاجک ها و چیچنی ها در کنار طالبان می جنگند که در اواخر ماه سپتامبر برای مدت کوتاه شهر کندوز را تصرف کرده بودند. آژانس خبررسانی ریا ماه گذشته از الکساندر بورنیکوف، رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه، نقل کرده که گفته بود تندروان گروه دولت اسلامی در افغانستان تهدیدات روز افزونی را متوجه آسیای مرکزی ساختند. بورنیکوف گفته است که شدت تنش‌ها در افغانستان مایه نگرانی جدی است. او افزوده است که گروه‌های متعدد تندرو که با طالبان ارتباط دارند بر مرزهای شمالی آن کشور تمرکز کردند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، ماه گذشته به تمامی 5 جمهوری آسیای مرکزی مسافرت کرد، جایی که به گفته مقامات آمریکایی موضوعات امنیتی موضوع اصلی مذاکرات بود.
خلاصه چند خبر. پاریس، پایتخت فرانسه، جمعه شب یک بار دیگر شاهد وقوع چندین حمله به شمول انتحاری و انفجار بم بود. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات حدود 140 نفر کشته شده است. فرانسوا هولان، رئیس جمهور فرانسه، وضعیت اضطراری را در سراسر آن کشور اعلام کرده و او همچنین دستور داده تا همه مرزهای فرانسه مسدود گردد. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، لحظات پیش در واکنش به حملات اخیر در فرانسه گفت که از آنچه در پاریس اتفاق افتاده شدیداً تکان خورده است. او ضمن ابراز همبستگی با مردم فرانسه گفت که آمریکا برای به عدالت کشاندن عاملین حملات پاریس هرچی در توان دارد انجام خواهد داد. پایان خبرها.
خب شنونده های گرامی بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی در رادیو آشنا. در نیم ساعت دوم با تازه ترین انکشافات از رویداد مرگبار پاریس در خدمت شما قرار خواهد داشتیم و گزارشات دیگر هم بسیم شما خاطر رساندیم. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستند. تا نیم ساعت دیگر خدا نگهدار.